5 عصر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک کشتی دیگر در دریای سرخ هدف حمله پهپادی قرار گرفت. وزیر دفاع اسرائیل با هدف مذاکره با مقام‌های آمریکایی راهی واشنگتن شد. شمار قربانیان گرمای شدید در مراسم حج امسال از 1000 نفر عبور کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و خوش آمدید به این بخش خبری. پهپادی که احتمالاً از سوی حوثی‌های یمن شلیک شده بود، با اصابت به یک کشتی عبوری از دریای سرخ باعث خساراتی شد. به گفته مرکز عملیات تجاری دریای بریتانیا، این حمله حوالی طلوع آفتاب به وقت محلی در نزدیک بندر هدیده رخ داد. گفته شده به خدمه کشتی آسیبی نرسیده است. شرکت امنیتی خصوصی آمری این شناور را یک کشتی باربری که با پرچم لیبریا تردد می کند معرفی و مقصد آن را چین اعلام کرده بود. اما وزیر دفاع اسرائیل برای گفتگو با همتای آمریکاییش راهی واشنگتن شد. یوآف گالانت در آستانه سفرش تاکید کرد که روابط اسرائیل و آمریکا از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به اینکه مذاکراتش با مقام‌های آمریکایی برای آینده جنگ جاری حیاتی خواهد بود، هشدار داد که کشورش برای هر اقدامی که ممکن است در غزه، لبنان یا دیگر مناطق ضروری باشد، آماده است. همچنین نیروهای اسرائیلی در جریان عملیاتی در شهر جنین در کرانه باختری یک فلسطینی زخمی را به جلوی خودروی زرهی خود بستند. در ویدیویی که رویترز هم اصابتش را تایید کرده، تصاویر جیپ نظامی اسرائیل که از کنار دو خودروی امدادی عبور می‌کند دیده می‌شود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است نیروهایش پس از درگیری و بازداشت مظنونی که زخمی شده بود زیر آتش شدید، ناچار به ترک سریع محل بودند. اما این بیانیه ضمن تایید این موضوع که سربازان اسرائیلی با بستن فرد زخمی روی جیپ شیب نامه‌های نظامی را نقض کردند، تاکید کرده که تحقیقات از سربازان درگیر حادثه همچنان ادامه دارد. و در ادامه تجمعات هفتگی علیه دولت بنیامین نتانیاهو، هزاران اسرائیلی شنبه شب در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند و خواستار آزادی گروگان‌ها و همچنین آتش‌بس فوری در جنگ غزه شدند. در تل‌آویو دیوید گروسمن، یکی از مشهورترین نویسندگان اسرائیل، در سخنرانی خود از تجمع کنندگان خواست که به حضور در خیابان‌ها ادامه دهند. و در خبری دیگر، شمار قربانیان گرمای شدید در مراسم حج امسال از 1000 نفر عبور کرد. به گفته دو مقام مصری، بیش از نیمی از قربانیان از اتباع این کشور بودند و دولت مصر مجوز فعالیت 16 آژانس مسافرتی را که افراد را بدون مجوز راهی عربستان سعودی کرده بودند لغو کرد. دولت مصر در گذشته 31 زائر مجاز مصری را به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای در طول مراسم حج تایید کرد، اما اشاره‌ای به آمار سایر قربانیان نکرده است. اما دولت بایدن به جمهوری اسلامی اجازه داده تا برای انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده صندوق‌های رأی‌گیری غیابی رو در خاک ایالات متحده تعبیه کنند. این خبری بود که در واقع صدای آمریکا منتشر کرده. و همچنین موضوع زنان، حجاب و گشت‌های ارشادی که از موضوعات مطرح شده در مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری بوده. اما یا این اتفاق‌ها امیدی در میان زنان برای کاهش محدودیت‌ها رو برانگیخته؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
از زمانی که مناظرات انتخاباتی در ایران شکل جدی به خود گرفته، مسئله گشت ارشاد و حجاب اجباری نیز یکی از بحث‌های مطرح در این مناظرات بوده و نامزدها وعده‌هایی به ویژه برای اعطای آزادی‌های بیشتر در این زمینه دادند. در دوره‌های گذشته حتی محمود احمدی نژاد نیز که از او در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان یک چهره فوق محافظه‌کار توصیف می‌شد، وعده داده بود که کنترل حکومت بر نوع پوشش مردم در اماکن عمومی را حذف کند. او در یک مناظره انتخاباتی گفته بود:
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوست هم موشون عجوری بذارن. به من تو چه ربطی داره؟ منظور این مسئله اساسی کشور درسته.
اما نتیجه دوران احمدی نژاد چیزی جز سخت‌تر شدن شرایط پوشش جوانان و زنان ایرانی در عرصه عمومی نبود. با روی کار آمدن او در سال 1384 طرح موسوم به حجاب و عفاف که در اواخر دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به تصویب رسیده بود ابلاغ شد و از تابستان 85 ونهای سبز رنگ گشت ارشاد در خیابان‌ها به طور گسترده ظاهر شدند. اما این دوره از انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که ایران به تازگی یک جنبش اعتراضی گسترده علیه حجاب اجباری را که اعتراضات زن زندگی آزادی نام گرفت پشت سر گذاشته است. حکومت آن را به دشمنان خارجی منتسب کرد و قوانین سخت‌تری را برای اعمال حجاب اجباری وضع کرد. در چنین شرایطی نامزدهای انتخابات ظاهراً چاره‌ای جز دفاع از حکومت در برابر زنان و مسئله حجاب ندارند. مصطفی پور محمدی که خودش سابقه طولانی در تصاحب مقام‌های امنیتی و قضایی داشته اساساً مدعی شده که روح الله خمینی از همان ابتدای جمهوری اسلامی حامی زنان بود.
امام زنان رو در همه عرصه‌های اجتماعی به صورت فعال وارد کرد. امام انقلاب رو با زنان پیروز کرد. امام انقلاب و جنگ رو با حضور زنان سامان داد.
این اظهارات در حالی است که زنان اولین قشر از جامعه بودند که در همان روزهای ابتدایی پس از انقلاب علیه محدودیت‌هایی که علیه آنان وضع شد دست به تظاهرات زدند. محمد باقر قالیباف دیگر نامزد انتخابات نیز که در مجلس از تصویب قانون موسوم به حجاب و عفاف حمایت کرده در مناظرات انتخاباتی علیه آزادی پوشش زنان سخن گفت.
حتماً بدپوششی و بی‌حجابی آفت خانواده و آفت جامعه ماست و ما نباید اجازه بدیم که این اتفاق بیفته.
همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران که پیشتر با استخدام زنانی به عنوان حجاب‌بان در متروهای تهران موجب اعتراض و تنش شده بود تلاش کرد که مسئولیت این اقدام خود را بر عهده نگیرد و منکر وجود چنین نیروهای امنیتی شود.
اما راجع به حجاب‌بان‌ها اشتباه کردید، ما حجاب‌بان نداریم. یعنی اونی که تو رسانه‌ها علل خصوص رسانه خود شما تبلیغ می‌کنند اون غلطه. با هم بریم ببینیم
در مترو مگه نیستن؟
نه اشتباه دیگه، اشتباهه. به خاطر همین همیشه گله‌مند شما بودم که تو رسانه‌تون دارید کار سیاسی میکنید، حرف خلاف میزنید. حرف درست خیلی خوبه، مردم رو آگاه میکنه.
اما احتمالاً آقای دکتر بلافاصله بعد از فرمایش شما عکسای اونها توضیح میشه در فضای مجازی؟
بله حتما توضیح میشه.
در ایستگاه مترو
به شما توضیح میدم که اینا چی هستن و من چه رفتاری راجع به اینا کردم.
زاکانی پیش از انتخابات و در زمان آغاز فعالیت حجاب بانها از چنین اقدامی دفاع کرده بود.
در واقع یک وظیفه قانونی، یک وظیفه اخلاقی و شرعی داره. خانم این هستش که بتونه یک محیط بانی کنه و در واقع فضا رو به سمت ببره که خدای نکرده بی‌عفتی و موضوع بی‌حجابی در جامعه و خدای نکرده گسترش پیدا نکنه. اون که پلیس طرح‌هایی رو که داره دنبال میکنه حتما باید حمایت مورد حمایت قرار بگیره و ما هم در جهت همکاری و کمک به اون کاملا آماده.
سعید جلیلی دیگر نامزد اصولگرایان در انتخابات نیز حضور زنان در جامعه را مشروط به حجاب اجباری کرده.
اصلا حجاب موضوعش چیه؟
خیلی متشکرم.
حجاب برای حضور اجتماعی زن هست، لباس حضور اجتماعی زنه.
اما در این میان مسعود پزشکیان تلاش کرد موضعی دوگانه اتخاذ کند. او از یک سو به برخورد گشت ارشاد به زنان و به ویژه به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراض کرد و از سوی دیگر تاکید دارد که زنان و دختران باید از سوی مردان جامعه و نهادهایی مثل روحانیت و مساجد تربیت شوند.
مقصر ما این، مقصر کسی دیگه نیست. ما این که نتونستیم اونا رو درست تربیت کنیم. حالا سهم من در جای خودش، سهم روحانیت محترم در جای خودش، مسجد در جای خودش، صدا و سیما در جای، همه باید بیان پاسخ بدن، نه اینکه برن اون دختر رو بگیرن کتک بزنن رو بعد مثلا برنامه درست بشه که جنازه شو تحویل بدیم، بعدم نمیایم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوری فقط از نظر پزشکی.
کدوم فرمودین؟ کدوم دختر فرمودین؟
همون خانم امینی رو.
تاکید بر ضرورت تربیت زنان و دختران در اظهارات مسعود پزشکیان بارها تکرار شده و این امر انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. در کل اظهارات نامزدهای انتخابات درباره زنان و حجاب امیدی را در دل زنان جامعه ایران برنیانگیخته و چند چهره شاخص زن در ایران از جمله نرگس محمدی و صدیقه وسمقی این انتخابات را تحریم کردند.
گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدید.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
همچنین با خبر رادیو فردا با شما هستیم. اما شهاب عموپور خبرنگار رادیو فردا در پاریس امروز دقیقاً یک ماه پیش از شروع مسابقات المپیک فرانسه در برنامه‌ای شرکت کردی که در اون قراره به صورت حرکت نمادین از زنان ایران و افغانستان حمایت و پشتیبانی بشه. شهاب عموپور از طریق خط ارتباطی تلفن همراه با ماست. شهاب خوش اومدی، از این برنامه برای ما بگو.
می‌دونیم که حدود یک ماه دیگه از 5 مرداد مسابقات المپیک در پاریس برگزار میشه. از پیشتر گروهی از انجمن‌های فرانسوی همراه با ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها دارن تلاش می‌کنن برای اینکه به گفته آنها از زنان و زنان ورزشکار به ویژه ایران و افغانستان حمایت بکنن. در این راستا امروز در روزی که به نام روز المپیک هم خوانده شده در پاریس دعوت کردن، جمعیتی جمع شدن در میدان باستیل پاریس. قریب به یقین این افراد هم فرانسوی‌هایی هستن که به گفته خودشون به حمایت زنان ورزشکار ایران و افغانستان آمدن و دارن یادآور میشن از این تاریخ با برافراشتن مشعل‌هایی که در دست گرفتن و پیراهن‌های سفیدی که پوشیدن. شعارهایی رو یادآور میشن و به ویژه آنچه که در روح المپیک نگاشته شده که هیچ مؤلفه سیاسی، مذهبی و نژادی نباید دخیل باشه در مسابقات المپیک. اما اینها بر این باورند که حکومت جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در افغانستان تبعیض‌های جنسیتی به ویژه بر زنان، بر زنان ورزشکار اعمال میکنه و از این طریق دارن سعی میکنن اینها رو به برگزار کنندگان المپیک یادآور بشن و خواسته هایی داریم. برای اینکه بیشتر از این خواسته ها بدونیم، ما مهیار منشیپور، قهرمان سابق بوکس جهان که ایرانی تبار هست، ملیت ایرانی داره و البته فرانسوی، رو در کنار خودم دارم. او جزو برگزار کنندگان این برنامه هست و میخوام از او بپرسم که دقیقاً چه هدفی رو دنبال میکنند و رو چه نقاط رو انگشت گذاشتن. مهیار
درود بهنگی. خیلی ساده هست، یادآوری به همه، به همه اروپایی ها، به همه بانوان، به همه مردان اروپا که در روی همین زمین، روی همین کره‌ای که روزهای صبح بلند میشیم، بیدار میشیم، میریم مدرسه یا سر کار، شب میام خانه، در کشورهای دیگر هست با قوانین مذهبی مخصوص، با کلچه‌های مرد سالان نمیذارن، هی جلوگیری میکنن در شرکت بانوان در خیلی ورزش ها. همون جوری که فکر میکنین یک ایرانی، یک بانو ایرانی میتونه قهرمان ایران شنا بشه، حق مسابقه بین‌المللی نداره، این درست در مقابل قوانین بین‌المللی CEO هست.
در چه رشته های منشیپور این تبعیض به نظر شما اعمال میشه؟
در افغانستان که تقریبا در تمام ورزش، چون یکی طالبان که اصلا نمیخواد زنها ورزش کنن، در ایران خیلی مشخصه. بوکس هنوز وجود نداره، اصلا ورزش بوکس الان 6 ساله میگن میخواین راه بندازیم، وجود نداره. بعضی ورزش های مثل شنا، جودو، کشتی، ژیمناستیک و والیبال ساحلی نمیذارن یک قهرمان ایران خارج از کشور به مسابقه شرکت کند.
و شما هدفتون چیست آقای منشیپور؟ یعنی میخواید که کلن مانع حضور ورزشکاران ایرانی در این رویداد بشید یا هدف دیگری رو دنبال میکنید؟
هدف اول همین جلوگیری از شرکت تیم‌های ملی ایران، تیم‌های ملی در ورزش‌های همینی گفتم شنا، مخصوصاً کشتی. خود شارت المپیک، منشور المپیک میگه نباید تبعیض جنسی باشه. پس شما نمیذارین زنها شرکت کنن، بس مردها هم نباید شرکت کنن. اول اینه. و دوم هشدار به خارجی ها، به فرانسوی ها، به اروپایی ها که اگه مواظب نباشین فردا همین قانون در کشور شما هم مطرح خواهد شد.
ولی آیا این نوعی محروم کردن ورزشکاران مرد از حق قانونش محسوب نمیشه آقای مشهور؟
درست. همین مردا پس برن بگن به خواهر من، به همسایه من، به دختر منم هم حق بدین. همین ورزشکارا هستن، همین ورزشکارا هستن، مخصوصا کشتیگیرا که قبل از رفتن به مسابقات میرن حرم و بعدش میرن و بعد دستش دست به رهبر بوس میکنن.
سپاس مرسی. از شما سپاس خیلی ممنونم از تو.
تجمع در حال ادامه هستش. مرسی.
ما در ساعت بعدی حتما با تو هستیم شهاب و همچنان از شما تشکر میکنم که همراه خبر رادیو فردا با ما بودید. سپاس.